اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
باراک اوباما میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سال آینده آغاز می شود. وزارت اطلاعات ایران از بازداشت 8 نفر در ارتباط با انفجار چابهار خبر داد. افراد خانواده محمد نوریزاد پس از چند ساعت بازداشت آزاد شدند. سلام، به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. مینا بهارمست هستم. از این لحظات وارد 26 آذر ماه برابر 17 ماه دسامبر میشویم. امیدوارم که روز و شب خوشی را سپری کرده باشید. حسین قویمی اینجاست با آخرین خبرها تا این ساعت.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام داشت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سال 2011 میلادی آغاز می شود. آقای اوباما گفت جنگ افغانستان همچنان تلاشی سخت است، اما آمریکا برای رسیدن به اهدافش در مسیر درستی قرار دارد. باراک اوباما با اشاره به نتایج بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان که تهیه آن حدود 2 ماه طول کشیده افزود، آمریکا در ایجاد اخلال در شبکه تروریستی القاعده پیشرفت زیادی داشته، اما برای شکست دادن کامل آن به زمان بیشتری نیاز است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت این بررسی نشان می‌دهد که تلاش‌های پاکستان برای ریشه‌کن کردن ستیز جویان در خاک آن کشور به اندازه کافی نبوده است. در خبر دیگر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروهای امنیتی 8 نفر را در ارتباط با انفجار چابهار بازداشت کردند. به گزارش صدا و سیمای ایران، به گفته یک مقام اطلاعاتی، این افراد در شهرهای چابهار، نیکشهر و کنارک سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. این مقام آگاه وزارت اطلاعات هویت و مشخصات افراد بازداشت شده را اعلام نکرد. در جریان انفجار بامداد چهارشنبه در چابهار و هنگام عبور عزاداران روز تاسوعا، 35 نفر کشته و بیش از 80 تن مجروح شدند. در خبر دیگر، شامگاه پنجشنبه افراد خانواده محمد نوریزاد پس از چند ساعت بازداشت آزاد شدند. همسر و فرزندان آقای نوریزاد، پدر و مادر و همچنین برادرانش روز پنجشنبه در مقابل زندان اوین دست به تحصن زده بودند که توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. محمد نوریزاد، فیلمساز و روزنامه‌نگار منتقد، به علت اعتصاب غذا در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد و به بیمارستان منتقل شده است. در جریان بازداشت خانواده آقای نوریزاد، همچنین فخر و سادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده نیز بازداشت شده بود که بر پایه گزارش ها اون نیز آزاد شده است. در خبری دیگر، روز پنجشنبه بر اثر برخورد یک موشک در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان 7 نفر کشته شدند. بر پایه گزارش ها این موشک احتمالاً از یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی پرتاب شده، خودرویی را در منطقه خیبر در شمال وزیرستان هدف قرار داده بود. طی 1 سال گذشته بیش از 100 موشک در منطقه قبیله‌ای شمال وزیرستان منفجر شده است. این منطقه در کنترل نیروهای طالبان و گروه‌های القاعده است. هدف این گروه‌ها پیکار با نیروهای آمریکایی و ناتو است که در افغانستان حضور دارند. خانم بهارمست،
با تشکر از حسین قویمی برای آخرین خبرها تا این ساعت. حالا ببینیم در مجله نیمه شب امشب چه گزارش هایی داریم. وزارت اطلاعات ایران از بازداشت عده‌ای در ارتباط با انفجار انتحاری چابهار خبر داده و شمار کشته شدگان شناسایی شده انفجارها به 35 نفر رسیده. به نوشته یک روزنامه انگلیسی، ایران با وساطت ترکیه مذاکرات محرمانه‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 درباره مبادله سوخت هسته‌ای داشته است. کشف محموله سلاح‌های ایرانی در نیجریه چه ارتباطی با سنگال دارد و سبب خشم این کشور شده؟ علی لاریجانی بار دیگر از همه خواسته است تا به ولایت فقیه تمسک کنند، چرا که به گفته او این راه نجات کشور است. نرخ بیکاری در ایران چقدر است و چرا مسئولان آمارهای دقیق اعلام نمی کنند؟ بعد از این گزارش ها مجله را با برنامه هفتگی نگاه تازه ادامه خواهیم داد. می‌پردازیم به اولین گزارش مجله امشب. با درگذشت یکی دیگر از مجروحان انفجار انتحاری چابهار، شمار کشته شدگان این واقعه تروریستی که تاکنون شناسایی شده اند 35 نفر اعلام شده است. در همین حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید که چند نفر در ارتباط با آن انفجارها دستگیر شدند. جمشید زن گزارش می‌دهد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفته است روز پنجشنبه نیروهای امنیتی 8 نفر را در ارتباط با انفجار روز چهارشنبه چابهار که به کشته شدن 39 نفر منجر شد در شهرهای چابهار، نیکشهر و کنارک سیستان و بلوچستان شناسایی و دستگیر کردند. این مقام آگاه وزارت اطلاعات هویت و مشخصات افراد بازداشت شده را اعلام نکرده است. در جریان انفجار روز چهارشنبه که در ساعت 10:30 دقیقه صبح و هنگام عبور عزاداران روز تاسوعا از یکی از خیابان‌های شهر چابهار به وقوع پیوست 39 نفر کشته و بیش از 80 نفر نیز زخمی شدند. این مقام آگاه وزارت اطلاعات ایران که هویتش مشخص نشده، همچنین با متهم کردن سرویس‌های اطلاعاتی به گفته او جریان سلطه، هدف از بمب‌گذاری انتحاری روز چهارشنبه در چابهار را ایجاد ناامنی و جلوگیری از جهش بزرگ اقتصادی منطقه جنوب شرق کشور دانسته است. از سوی دیگر علی عبداللهی معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی مقامات محلی پاکستان را به ارتباط با عوامل این انفجارها متهم کرده است. آقای عبداللهی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است اعترافات عبدالمالک ریگی مؤید این قضیه است که عقبه این تروریست‌ها در پاکستان است و آنان اوراق عبور خود را از برخی از دستگاه‌ها و مقامات محلی پاکستان می‌گیرند. پایان نقل قول. مصطفی محمد نجار وزیر کشور نیز در گفتگو با خبرنگاران از تشکیل جلسه شورای امنیت کشور خبر داده و درباره عوامل این حادثه گفته است گروهی تروریست که متاسفانه آن طرف مرزهای شرقی در پاکستان در حال آموزش هستند و حضور دارند این اقدام تروریستی را انجام دادند. پایان نقل قول. روز گذشته گروه شبه نظامی جندالله که چندین سال است دست به عملیات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی می‌زند در بیانیه مسئولیت انفجار چابهار را بر عهده گرفت. این گروه که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی پایگاه‌هایی در پاکستان دارد، در سال‌های اخیر دست به انفجارهای انتحاری متعددی زده است که آخرین آن در تیر ماه گذشته هنگام برگزاری مراسمی مذهبی در مسجد جامع شیعیان زاهدان بود. انفجارهای یک سال اخیر در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های امنیتی و انتظامی ایران پیشتر اعلام کرده بودند که با اعدام عبدالمالک ریگی و برادر او گروه جندالله توانایی عملیاتی خود را از دست داده است. جندالله از سوی ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی معرفی شده و حملات آن همواره با محکومیت بریتانیا و آمریکا روبرو شده است.
جمشید زن گزارش می‌داد. در ارتباط با انفجارهای دیروز و همینطور اعلام وزارت اطلاعات ایران که عده‌ای دستگیر شده‌اند، یکی از شنوندگان ما پیامی را برای ما گذاشته. در این پیام این شنونده به برخی نام‌ها اشاره می‌کنه که این افراد دستگیر شدند و صحبت‌هایی داره که ما نمی‌تونیم صحت یا سقم اونها رو در موردشون صحبتی کنیم و ابراز نظری کنیم. فقط به پیام این شنونده گوش می‌کنیم.
بنده محمد هستم از شهرستان کنارک بخش زرآباد. تسلیت عرض می کنم به تمامی فامیلان و پدر و مادران این شهیدان محترمی که دیروز در شهرستان چابهار شهید شدند. می خواستم صدام برسه به تمامی محفولان ایرانی محترم که امروز در روستا در شهرستان نیکشهر در روستای هنزام 4 نفر از برادرانمون که بیگناه بودند دستگیر شدند از دست اطلاعات. ما هیچ شاکی نداریم از اطلاعات، چون حقشونه، آتیش رو دیگرشون روشنه. ولی خواهشمون این است که این برادرانی که دستگیر شده اند همشون بیگناه و کارگرند. ما از تمامی منطقه بپرسید اینا بیگناه هند اونایی که گزارش اینا را انجام داده اونا خودشون هم دستن با این پلیدا، با این که این کارهای شیاطین را انجام میدن. خواهشمون از مسئولین این است که حرف به حرف اینا گوش نده و اینایی که به اسم دودای مهروزهی، عبدالرحمن مهروزهی، یوسف هوتیپور و یکی دیگرشون که اسمش محمده، اسم پدر شیر محمده، اینا بیگناه هن. به خدا قسم، خدا قسم را یاد میکنم اینا بیگناه هن. خواهشم این است که تحقیقات کامل انجام بدن بابت اینا.
پیام یکی از شنوندگان ما در مورد بازداشتگان در یکی از روستاهای کنارک. حالا به چند پیام دیگر از شنوندگانمون گوش میکنیم.
سلام، خسته نباشید. لطفا صدای مرا پخش کنید. به خانواده کشتگان انفجار اخیر چابهار تسلیت عرض میکنم. مردم مسلمان بلوچ و جمهوری اسلامی مشکلی ندارند. فقط با مسئولین مثل احمد نژاد و رهبر مشکل دارند که بین تمام اقلیت‌ها فرق می‌ذارند. غیر از مذهب تشیع به هیچ مذهب دیگری احترام قائل نیستند. دین دین اسلام است. حالا حضرت عمر خلیفه اول باشد چه حضرت علی چه فرق می‌کند؟ اینا از قدیم گفتن تفرقه بنداز و حکومت کن. و فقط ما در زمان آقای خاتمی تحمل و همبستگی را لمس کردیم و بس، و بعدش هم نگذاشتن.
سلام، من میخواستم ضمن تسلیت به همه ملت ایران بابت این اتفاق شومی که در چابهار افتاد این رو یادآوری کنم که این آقای دانشمند، این آخوند افراطی، مطلبی داره که در یوتیوب هم هست و به صراحت فوش ناموسی به برادرای اهل سنت ما میده. خب نتیجهش همین میشه. تا وقتی که این برنامه باشه این انتقام گیری ها خواهد بود.
با این کارا، با این بمبگذاری ها، عملیات انتحاری، هیچی درست نمیشه. آقایان طرفدارای عبدالمالکی دیگه به هیچ جا نمیرسین. حالا فردا یا امروز هر موقع باشه گیر میفتین.
به نظر من مسلمان مسلمان است و توهین به سنی و شیعه توهین به اسلام است و بهتر است از هم دیگر به نیکی یاد کنیم. چه کسی از اختلافات بین سنی و شیعه سود میبرد؟ با کمی تفکر در این زمینه به این نتیجه میرسیم که این اختلافات است که منجر به این ترورهای وحشتناک میشود و بنده به شخص کشتار مردم بیگناه را محکوم میکنم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
ساعت 12:13 به وقت تهران و 9:42 شب به وقت پراگ. به گزارش های امشب ادامه می دهیم. روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن در گزارشی اختصاصی نوشته است که از چند هفته پیش به ابتکار ترکیه مذاکرات محرمانه برای مبادله سوخت هسته‌ای با ایران آغاز شده. به نوشته این روزنامه، نمایندگان ایران و ترکیه چند بار برای گفتگو درباره جزئیات این طرح با یکدیگر دیدار کردند. دو هفته پیش نمایندگان گروه 5 علاوه 1 و ایران به مدت 2 روز مذاکرات رسمی در ژنو داشتند و موافقت کردند این گفتگوها در استانبول ادامه پیدا کند. جمشید زن نگاهی دارد به چکیدی گزارش روزنامه دیلی تلگراف.
این مذاکرات محرمانه پس از دیدار مقامات ایرانی و احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در اوایل ماه جاری در بحرین آغاز شد. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن، در مذاکراتی که به ابتکار ترکیه شروع شده، فرانسه، روسیه و آمریکا نیز نقش دارند. موضوع این مذاکرات محرمانه مبادله سوخت هسته‌ای است. بر اساس طرح پیشنهادی، ایران حدود 1000 کیلوگرم از اورانیوم کم غنی شده و 30 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده خود را به مکان امنی در خارج از ایران می‌فرستد و در قبال آن روسیه و فرانسه سوخت هسته‌ای مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران را در اختیار جمهوری اسلامی می‌گذارند. یک مقام شرکت کننده در مذاکرات به روزنامه دیلی تلگراف گفته است این معامله انجام شدنی است ولی جزئیات بسیاری است که باید روی آنها کار کرد. دیلی تلگراف به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته است که مذاکره کنندگان ایرانی و ترک چندین بار برای گفتگو درباره این طرح پیشنهادی با یکدیگر دیدار کردند و امیدوارند آن را در ماه ژانویه به نشست گروه 5 به علاوه 1 و ایران ارائه دهند. دو هفته پیش گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی پس از 14 ماه وقفه از سر گرفته شد و طرفین موافقت کردند دور بعدی مذاکرات در ماه ژانویه در استانبول برگزار شود. پیش از این ایران موضوع شرکت ترکیه و برزیل را در مذاکرات مطرح کرده بود که با مخالفت گروه پنجی به علاوه یک روبرو شد. رهبران برزیل و ترکیه در ماه می سال جاری در تهران تفاهم‌نامه‌ای را با مقامات ایرانی امضا کردند که بر اساس آن ایران پذیرفت در قبال ارسال 1200 کیلوگرم اورانیوم کم‌غنی شده به خارج سوخت مورد نیاز راکتور هسته‌ای تهران را دریافت کند، ولی غرب با این پیشنهاد مخالفت کرد. پیشنهاد مشابهی در ماه جوان سال 2009 از طرف آمریکا، روسیه و فرانسه به ایران ارائه شد، ولی مقامات جمهوری اسلامی گرچه در آغاز با آن موافقت کردند، ولی پس از چند هفته از پذیرش و اجرای این طرح خودداری نمودند. از آن زمان تا کنون ایران به روند غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده و حدود 3000 کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده و 30 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده در اختیار دارد. ایران میگوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن صلح آمیز و تنها برای تولید انرژی است، اما غرب نگران جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران است و خواستار شفافیت و همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. در سال جاری میلادی شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، کانادا و استرالیا تحریم‌های چند جانبه و یک جانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشتند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به نوشته روزنامه‌های سنگال، دلیل خشم دولت سنگال به احضار سفیر این کشور از ایران این بوده است که مقام‌های سنگالی معتقدند مقصد اصلی سلاح‌های قاچاقی که در نیجریه کشف شد و از ایران فرستاده شده بود، شورشان استقلال طلب کازامانس در سنگال بوده است. اطلاعاتی بیشتر از حمید فاطمی.
دولت سنگال روز سه‌شنبه سفیر خود در تهران را تحت عنوان مشورت فراخواند و وزارت خارجه سنگال تنها به دادن این توضیح اکتفا کرد که سنگال از توضیحاتی که ایران درباره ماجرای کشف اسلحه در نیجریه داده قانع نشده است. اما در بیانیه وزارت خارجه سنگال گفته نشده که کشف اسلحه در نیجریه چه ارتباطی با سنگال دارد که از ایران درباره آن توضیح خواسته و تازه از این توضیح قانع هم نشده است. حال روزنامه‌های داکار، پایتخت سنگال، نوشتند که مقامات سنگالی به این نتیجه رسیدند که مقصد واقعی این سلاح‌ها شورشیان استقلال طلب کازامانس در سنگال بوده است. کازامانس منطقه است وسیع در جنوب سنگال که کشور کوچک گامبیا در دل آن جای دارد. به یاد دارید که پس از کشف 13 کانتینر حاوی انواع اسلحه در نیجریه در سوم آبان ماه گذشته، دولت نیجریه اعلام کرد که این سلاح‌ها از بندر عباس بارگیری شده و مقصد آن کشور گامبیا بوده است. پس از آن بود که گامبیا تمام روابط خود را با ایران قطع کرد. به نوشته روزنامه‌های داکار، دولت سنگال از جمهوری اسلامی ایران درباره مقصد این سلاح‌ها توضیح خواسته بود. بر اساس همین گزارش‌ها، این توضیح را محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در پیامی توسط منوچهر متکی در روز یکشنبه پیش برای عبدالله واد، رئیس جمهوری سنگال فرستاد. این همان توضیحاتی است که سنگال آنها را قانع کننده ندانسته و به نشانه اعتراض سفیر خود را از ایران فراخوانده است. در همین مأموریت بود که منوچهر متکی بدون مقدمه از سوی احمدی نژاد از سمت وزارت امور خارجه برکنار شد. مقامات تهران اما میگویند سنگال زیر فشار اسرائیل و غرب این کار را کرده است. این در حالی است که مناسبات سنگال با ایران در سالهای اخیر بسیار خوب بود، به طوری که محمود احمدی نژاد 3 بار به سنگال سفر کرد و داکار با وجود نزدیکی سنتی مناسباتش با غرب در پرونده هسته‌ای از ایران حمایت می‌کرد. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز، کشف اسلحه در نیجریه در پی آن قطع روابط گامبیا با ایران و اکنون تیرگی مناسبات سنگال با ایران به تلاش‌های محمود احمدی نژاد برای جلب دوستی و همراهی کشورهای آفریقایی در پرونده هسته‌ای ایران سخت لطمه می‌زند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر گفته است که راه درست برای در امان ماندن کشور از توطئه‌های داخلی و خارجی تمسک به ولایت فقیه است. آقای لاریجانی که به مناسبت تاسوعا روز چهارشنبه در قم سخنرانی میکرد، در بخش دیگر از صحبت‌هایش به موضوع ادب اشاره کرده و اضافه کرده است که بی‌ادبی در جامعه کشور را دچار ناآرامی می‌کند. اما روی سخن آقای لاریجانی با چه کسانی است؟ رضا جمالی این سوال را با از سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، پرسیده است.
میتونه در خصوص مسئله ولایت پذیری میزان پایبندی آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولتی که با شعار ولایت پذیری و تبعیت از ولایت روی کار آمده رو مصداق قرار داد و بخشی از افکار عمومی، میتونه متوجه عملکرد ایشون بشه. با توجه به اینکه فرزند رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات 5 سال پیش از ایشون حمایت قاطع کرد و عملاً مجموعه دفتر رهبری پشت سر این کاندیدا قرار گرفت در برابر سایر کاندیداهای اصولگرا و عملاً با امدادهای غیبی که نیروهای نظامی و شبه نظامی با حمایت دفتر رهبری انجام دادن، آقای احمدی نژاد روی کار آمد. طبعا از ایشون بیشتر توقع میرفت که به اصطلاح رایج ولایت پذیری و تبعیت بیشتری از رهبری داشته باشه، اما عملا کارنامه ایشون در طول 4 سال اول و همطور 1.5 سال اخیر نشون میده که کمتر از دولت‌های سازندگی و اصلاحات از رهبری تبعیت داشتن.
آقای میردامادی، به اعتقاد بعضی از تحلیلگران در 2 دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بحث حاکمیت دوگانه مطرح شده با توجه به عملکردش در بعضی از امور، در حالی که در دوره اصلاحات در دوره آقای سید محمد خاتمی گفته میشه که به قولی حرف شنوی دولت از مجلس و بیت آقای خامنه ای به مراتب بیشتر بوده.
به هر حال آقای احمدی نژاد از طرفی سعی میکنه که دو سوی جریان سیاسی رو در داخل ایران به بازی بگیره و خودش رو بازیگر ماهر و کسی که دست بالا رو در این بازی داره جلوه بده. از طرفی میخواد نسبت به منتقدین و مخالفین و اکثریت مردم که مرام و سبک و سلیقه سیاسی رهبر جمهوری اسلامی رو نمیپسندند، اعلام بکنه که او رئیس جمهوری است که واقعا رئیس جمهور است و تحت نفوذ و تحت ولایت یا تدارکاتچی مقام رهبری نیست، و از طرفی هم به اصولگراها و دستگاه رهبری میخواد وانمود کنه که او ولایت پذیری داره. این تناقض پارادوکس در آقای احمدی نژاد بسیار بارزه، ولی عملا این دو دوزه بازی کردن او رو جلو نمیبره و در بحران‌های زیادی از هر دو طرف آسیب میبینه. به نظر میرسه که بویژه بعد از برکناری ناگهانی آقای متکی، این شکاف در درون اصولگراها تعمیق شده و رفته رفته خود مقام رهبری هم متوجه شده که آقای احمدی نژاد او رو بازی میده و از تبعیت و ولایت پذیری چیزی باقی نمونده و بیشتر تلاش میکنه که با چموشی جلوه بده در افکار عمومی ایرانیان داخل و خارج، که تصمیم گیر نهایی در همه موضوعات حساس و مهم حرف اول و آخر رو خودش میزنه و مقام رهبری طبعاً دنبال روی او هست. من فکر میکنم که از هر دو طرف ضربه میخوره و ره به جایی نمیبره.
حالا یکی دیگه از موضوعاتی که آقای میردامادی، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس در صحبتاش به اون اشاره داشته، به موضوع ادب در جامعه است که گفته بی ادبی باعث ناآرامی در جامعه میشه. اشاره آقای لاریجانی به موضوع ادب در ابعاد سیاسی و بستر سیاسی به چه کسی است؟
به نظر میرسه که باز هم در این زمینه نوع گفتار و ادبیاتی که رئیس دولت تحت عنوان گفتار کوچه بازاری و لومپنی در سخنرانی های خودش استفاده کرده، میتونه مورد خطاب و انتقاد آقای لاریجانی رئیس مجلس قرار گرفته باشه، به دلیل اینکه برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی یک فردی در رأس قوه مجریه قرار گرفته و در سخنرانی های خودش خطاب به منتقدین داخلی و همچنین نسبت به دولت‌های خارجی و دول غربی واژگان و ادبیاتی رو استفاده می‌کنه که دون شأن دیپلماتیک و یک مقام اجرایی و هرگز سابقه نداشته. حتی خود آیت الله خامنه‌ای که تمام آبرو و اعتبار خودش رو خرج آقای احمدی نژاد کرد، هم در دوره ریاست جمهوری خودش از این واژگان استفاده نمی‌کرد و بسیاری از اصولگراهایی که منتقد دولت هستند یکی از انتقاداتشون همین است.
نظر سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید درباره صحبت‌های علی لاریجانی که معتقد است تمسک به ولایت فقیه راه نجات ایران است و همینطور بی‌ادبی در جامعه کشور را دچار ناآرامی می‌کند.
ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده، چون پناهنده های توی قبرت
مجبورم من سربازی. فکر کردم که اگه بتونم برسم اونور میتونم پناهندگیمو بگیرم.
میتونن به کارهای غیرقانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارن که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن.
30 سال مهاجرت، میلیون ها زندگی در غربت. در آستانه روز جهانی مهاجرت و به بهانه قربانی شدن پناهجویان ایرانی در آبهای طوفانی استرالیا، این هفته از مهاجرت و مهاجران ایرانی میگیم. با شما و کارشناسان در 1 ساعت 6 دیگه، جمعه 6 عصر تهران.
اما آخرین باری که نرخ بیکاری در ایران اعلام شد در 3 ماه اول سال و مربوط به فصل بهار بود و تا این روزها که در پایان 3 ماه سوم سال هستیم دیگر نرخ بیکاری اعلام نشده. نرخ بیکاری در ایران چقدره؟ کسی نمی‌داند. هرچه هست مربوط به بهار امسال است. در این حال مسئولان دولتی همچنان وعده‌هایی می‌دهند. اما چه وعده‌هایی؟ آرش حسنی از این وعده‌ها می‌گوید.
چند روزی بیشتر به پایان پاییز 89 باقی نمانده است، اما مرکز آمار ایران، بانک مرکزی یا وزارت کار و امور اجتماعی هنوز نرخ بیکاری فصل تابستان را اعلام نکردند، اتفاقی که تاکنون سابقه نداشته است. اما آخرین پیگیری‌های خبرنگاران از اعضای دولت درباره نرخ بیکاری و اعلام نرخ آن نشان می‌دهد که گزارش نرخ بیکاری تابستان در حال نهایی شدن است تا شاید در فصل زمستان این آمار اعلام شود. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از میزان بیکاری که مربوط به فصل بهار است نشان می‌دهد که نرخ بیکاری کمی کمتر از 15% و نرخ بیکاری در میان جوانان کمی کمتر از 30% بوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، آخرین آمار بیکاری در بهار را اینچنین ارزیابی می‌کند.
بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی حدود 30% جمعیت جوان جویای کار ایران با آفت بیکاری دست به گریبان هست. اگر این آمار رو با نرخ کلی بیکاری در ایران مقایسه بکنیم میبینیم که نرخ بیکاری جوانها 2 برابر نرخ بیکاری کلی ایران هست. وقتی که سازمان بین المللی کار نرخ بیکاری 13% جوانها رو در جهان خطرناک ارزیابی میکنه، درباره نرخ 30% بیکاری جوانها در ایران معلوم نیست باید از چه اصطلاحی استفاده کرد.
نرخ بیکاری از ابتدای کار دولت محمود احمدی نژاد تا بهار امسال افزایشی قابل توجه یافته که حتی به استناد سخنان محمود احمدی نژاد در زمان دفاع او از عملکرد دولت خود در رقابت‌های انتخاباتی پارسال هم قابل اثبات است.
در ابتدای این دولت بنابر گزارشات نرخ بیکاری 12.9% بود، اما علی‌رغم اینکه بیش از 50% از پیشبینی حدود 50% از پیشبینی قانون برنامه برای ورود نیروی کار به بازار بیشتر نیروی کار وارد بازار شد، نرخ بیکاری به حدود 10% کاهش پیدا کرد. یعنی در همین فاصله حدود 800,000 نفر از بیکاران کشور کم شد.
با وجود آنکه نرخ بیکاری در 5 سال گذشته شتابی فزاینده داشته، اما محمود احمدی نژاد هفته گذشته وعده داد بیکاری تا 2 سال آینده ریشه‌کن شود. اما ریشه های این بیکاری فزاینده کجاست که دولت به رغم این وعده ها قادر به ریشه‌کنی که هیچ کاهش دادن آن هم نیست؟ فریدون خاوند معتقد است که دیگر دولت در اقتصاد ایران توان کارآفرینی ندارد.
اقتصاد ایران در وضعیت فعلی توان کارآفرینی خودش رو از دست داده و نمیتونه برای متولدین دهه 60 و نیمه اول دهه 1370 خورشیدی فرصت‌های شغلی به وجود بیاره. مشکل بزرگ اقتصاد ایران این هست که طی یک دوران طولانی بخش بسیار زیادی از مشاغل رو دولت به وجود می آورد. این دوره سپری شده و از این به بعد این بخش خصوصی هست که باید به نیازهای بازار کار ایران پاسخ بده، ولی بخش خصوصی ایران دست و بال بسته است به دلایل آشکاری که مهمترین اونها طبعا نبودن فضای کسب و کار مساعد هست در کشور.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، نیز به دلیل دیگری برای فزاینده شدن نرخ بیکاری اشاره دارد.
اقتصاد ایران در رکود تورمی قرار داره و طبق برآوردهایی که هست تا 2 سال آینده چشمانداز برون رفت از این رکود تورمی متصور نیست. بنابراین با این چشماندازهای تاریکی که در روبرو هست نمیتوان تصور کرد که در ایران ناگهان ما چشم باز بکنیم و ببینیم که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. اقتصاد دولتی ایران بسیار غیر کاراست، ایجاد شغل درش امکان پذیر نیست.
در میان بالا رفتن نرخ بیکاری در ایران، علی اکبر مهرابیان، وزیر صنایع و معادن دولت دهم، از تدوین طرحی جامع برای حل یکباره موزل بیکاری در دولت خبر داده است. طرحی که دیگر همکار او در کابینه، یعنی عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، از آن بیخبر است.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت لحظاتی از 12:30 شب به وقت تهران میگذره و همینطور 10 شب به وقت پراگ. متشکریم از شنوندگانی که در ایران در این ساعت با ما گوش میکنن و همینطور اونهایی که در خارج از ایران به این رادیو گوش میکنن. در اینجا حسین قویمی با ماست با آخرین خبرها تا این ساعت.
با درودی دیگر بار، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام داشت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سال 2011 میلادی آغاز می شود. آقای اوباما گفت جنگ افغانستان همچنان تلاشی سخت است، اما آمریکا برای رسیدن به اهدافش در مسیر درستی قرار دارد. باراک اوباما با اشاره به نتایج بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان که تهیه آن حدود 2 ماه طول کشیده افزود، آمریکا در ایجاد اخلال در شبکه تروریستی القاعده پیشرفت زیادی داشته، اما برای شکست دادن کامل آن به زمان بیشتری نیاز است. در خبر دیگر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروهای امنیتی 8 نفر را در ارتباط با انفجار چابهار بازداشت کردند. به گزارش صدا و سیمای ایران، به گفته یک مقام آگاه اطلاعاتی، این افراد در شهرهای چابهار، نیکشهر و کنارک سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. این مقام آگاه وزارت اطلاعات هویت و مشخصات افراد بازداشت شده را اعلام نکرد. در جریان انفجار بامداد چهارشنبه در چابهار و هنگام عبور عزاداران روز تاسوعا، 35 نفر کشته و بیش از 80 تن مجروح شدند. در خبری دیگر، صندوق بین المللی پول برای پرداخت وامی به مبلغ 22 میلیارد و 500 میلیون یورو به ایرلند چراغ سبز نشان داد. این وام برای مبارزه با بحران اقتصادی و بانکی این کشور طی 3 سال پرداخت خواهد شد. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای نجات ایرلند و ایجاد ثبات مالی جمعاً مبلغ 85 میلیارد یورو به این کشور وام پرداخت خواهند کرد. با تایید این نهاد بانکی قرار است به زودی مبلغ 5 میلیارد و 800 میلیون یورو تحت برنامه سیاست دسترسی استثنایی صندوق بین المللی پول به عنوان نخستین در واقع قسط به دولت ایرلند پرداخت شود. و در خبر دیگر، شامگاه پنجشنبه افراد خانواده محمد نوریزاد پس از چند ساعت بازداشت آزاد شدند. همسر و فرزندان آقای نوریزاد، پدر و مادر و همچنین برادرانش روز پنجشنبه در مقابل زندان اوین دست به تحصن زده بودند که توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. خانم بهارمست،
با تشکر از حسین قویمی، مجله نیمه شب رو با برنامه نگاه تازه ادامه میدیم. این برنامه رو چند سال پیش در مجله شامگاهی شنیدید، الان تکرار آن رو میشنویم با محمد رضا زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم.
سلام، من هم محمد رضا کاظمی
و اینجا هم که طبق معمول برنامه
استودیو.
نگاه
استودیو هستش.
استودیو و اینجایی که ما هستیم استودیوه، ولی برای شنونده‌ها اینجا نگاه تازه است.
نه، اون محصول نهایی هستش که اسمشو میذاریم
نگاه تازه. حالا باشه، قبول.
با توجه به اینکه همیشه ما موضوعات خیلی متنوعی داریم و هر هفته یه بار
هر دفعه تو یه سری تعریف میکنی از خودمون، ما موضوعات متنوع داریم نمیدونم فلان.
حتما موضوع
میگن مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید.
لزوما تنوع به معنای کیفیت خوبم نیستش دیگه.
آن راست میگی. یکیرم میشه در موردش.
بله. اون یه چیز دیگه است.
اینم حرفی خودش.
آره. موضوع این هفته برنامه‌مون در مورد خیانت هست. ممکن برای بعضیاتون پیش اومده باشه. چند تا
شما شما خیانت کرده باشین یا بهتون خیانت هم شده باشه.
آره. فکر کنم که چیز جالبی نیست. یعنی حتما برای طرفی که بهش خیانت میشه خیلی دردناک است. ولی میخوایم این دفعه یکم کلیشه ها رو بذاریم کنار، بریم سراغ کارشناس ببینیم دلایلش چیه.
البته همونطور که خودتون میدونید توی جامعه ما خیانت یه تابوئه. به خاطر مسائل اخلاقی در جوامع دیگه هم هست، اما تو جامعه ما یه جور دیگه هستن بهش نگاه میکنن. اینطور نیست؟
آره. به خصوص توی روابط زن و شوهری اگه خیانتی صورت بگیره، یعنی از نوع جنسی، این متاسفانه به یک جرم عمومی تبدیل میشه و ممکنه طرف سرشو برباد بده. همین چند روز اخیرم خبرهای زیادی داشتیم در مورد این موضوع. مثلا همین خانم سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده، مدام در مورد این موضوع حرف زده میشه که با اون بازی نکنین، صدا میده. مدام مثلا حرف میزنه برای ملت.
تو ببین باد بزنه رو من گذاشتم اونجا بقیه‌شو.
آره، داشتم چی میگفتم یادم.
داشتی میگفتی که خانم سکینه محمدی همونطور که
آره، مدام
پرس تی وی یک فیلم مستندی رو از سکینه محمدی آشتیانی به زبان انگلیسی پخش کرد.
آره، خانم اونجا... البته سکینه که قبلا همیشه ترکی حرف میزد دوبله میکردن، این دفعه
آره اینجا خیلی جالب بود، میگفتن نمیتونست فارسی صحبت کنه، این دفعه خیلی روون داشت فارسی صحبت میکرد و با زیرنویس انگلیسی. از طرفی مسئله‌ای که مطرح میشد
یکی از محوراش این بود. آره، خیانت.
آره. خب حتی شهلا جاهد.
آره.
که پروندهش
دوست
رنگ و
خانمی که دوست بود با
ناصر محمدخانی، در حالی که ناصر محمدخانی همسر هم داشت و متهم شد به این که همسر ناصر محمدخانی رو کشته، خب به هر حال مجازات شد.
آره، اعدامش کردن. یکی از ابعاد ماجرا همین بود که میگفتن خیانت کردن.
خلاصه موارد زیاده تو سینمای ایران، هم موارد زیاده، اینا رو هم بگیم نگیم.
سینما آره سینما، تو سینما خیانت میکنن؟
تو سینما خیانت نمیکنن، تو فیلما منظورمه، تو داستان فیلما خیانت داره. زیاده.
یه نفر طبق معمولی یه مزاحم دم در واسطه تا
مزاحم ما اینجا
برنامه ضبط کنیم، یه نفر مزاحم بشه. بفرمایید آقای زرنگار.
بفرمایید مزاحم شده.
شما بفرمایید برنامه ضبط می‌کنم.
من هستم، من مراهمم.
تشریف داشتید یه روب دیگه.
در خدمتتون هستم. برنامه چون یه ذره سکرته، بعد در خدمتتون هستم.
آره. قربان شما. متشکرم. توی برنامه هم یک کارشناس، یک روان درمان هستش و یک نفر که بهش خیانت شده، یک مرد، و البته برعکس بعضیا که نمیبخشن و میرن تا آخرش که قوانین مجازات کنه اون طرف و سنگسارش کنه یا اعدامش کنه. اینها
این مرد ایرانی گذشت کرده،
گذشت کرده. میریم سرنوشتش رو میشن. مهمون اولمون هست آقای
دکتر داریوش برادری که روان درمانگر و روانشناس
که توی آلمان هستش. اگه لطف کنید اول اصلا توضیح بدید که چی میشه که آدم ها خیانت میکنن.
منظور خیانتون در روابط عشقی است؟
بله بله، دقیقاً.
خیانت معنای روانشناسیش یا روانکاویش دقیقاً وقتی است که انسان در یه رابطه عشقی یا زناشویی یا دوست دختر دوست پسر یا در رابطه همجنسگرایانه باشه و معمولا چنین رابطه‌ای همیشه بر روی اساس این پایه وجود داره که این دو نفر به هم یک وفاداری جنسی یا عشقی دارن. اصولا عشق انسانی همیشه برای این حالت مطلق داره که ما باهات با هم وفادار باشیم و بعد از کنار اون انسان هم اختیارهای خاصا یا احساسات دیگه هم هست. تنوع تلوی بشری، درگیری‌های عشقی همیشه باعث میشه که این امکان وجود بیاد یکی از دو طرف به رابطه خیانت بکنه و به کسی دیگه علاقه پیدا بکنه و یا اینکه به قول معروف یک شب بیرون بره و در یک پارتی با کسی رابطه با نفسن ایجاد بکنه. علل اصلیه خیانت جنسی یا خیانت در زناشویی معمولا در این خونده میشه که یا خود رابطه داره مشکله با آنچه که اتفاق افتاده، در حقیقت داره مشکل رابطه رو نشون میده. موضوع دیگه یک علل پایه‌ای مشکلات جنسی در اون رابطه است که معمولا وقتی خیانت صورت میگیره که رابطه عشقی و به خصوص رابطه اروتیکی دچار سردی شده، این سردی رو یک نفر بیشتر نشون میده که شروع میکنه به دنبال یک دوست جدید میگرده، حتی اگر به شکل موقتی باشه. در مورد مردها و زنان تفاوتهایی وجود داره. برخی مواقع مردها بخاطر اینکه ثابت بکنن به قول معروف هنوز میتونن احساس قدرت بکنن، این کارو ممکن رو انجام بدن. در زنان علت اصلیش بیشتر به این خاطر وقتی احساس میکنن که جفتشون، همسرشون به اونها دیگه علاقه نشون نمیده و در حقیقت به دنبال عشق یا ارتباط میگردن. این موضوع اینه که با رشد جامعه، با رشد لیبرالیسم جنسی و عشقی، ما شاهد اوجگیری خیانت‌ها در روابط هم هستیم. اصلا عشق انسانی داره این مشکل پایه‌ای هست. از یک طرف ما انسان‌ها خواهان وفاداری به یکدیگر، خواهان این هستیم که تنمون رو در یک یک عشق، یک رابطه به یک دیگر تعلق داشته باشه و از طرف دیگه از همون لحظه که این احساس عشق رو می‌بیند امکان خیانت هم باعث زایده میشه، چرا که انسان هم از طرف دیگه کنجکاوه، از طرف دیگه مشکل عشق درگیری عشقی و قدرتی است و این درگیری عشقی قدرتی میشه به شکل میل به خیانت رشد بکنه.
آقای دکتر، حالا انواع این خیانت چیه؟ یعنی خیانت تو چه بسترهایی رخ میده؟
خیانت جنسی یا خیانت در زناشویی میتونه به اشکال مختلف صورت بگیره. فرد در یک مهمانی و در اون لحظه یا تحت تاثیر الکل یا تحت تاثیر علل مختلف دیگه یک دفعه با کسی آشنا میشه، همسرش در کنارش نیست و ممکنه یک وان نایت استند صورت بگیره، یک صورت بگیره.
فارسیش هم بگین وان نایت استند، یعنی رابطه‌ای که مثلا یه شبه باشه مثلا دیگه، درسته؟
رابطه‌ای که یک شبه صورت بگیره و اینو میشه حالت تصادفی خیانت بیان کرد. حالت دیگه خیانتی که ممکنه مثلا شخص یک مرد یا یک زن یک نفر یک احساس عشقی رمانتیک پیدا بکنه و وارد یک رابطه جدیدی بشه که به شکل مخفی وجود داره. حالا میتونه یک ماه باشه، میتونه سه ماه باشه، یا حتی سالها طول بکشه تا زمانی که رو بشه و این خیانت مشخص بشه. و خیانت میتونه به اشکال دیگه صورت بگیره که فقط این باشه که طرف فقط میخواد لذت جنسی ببره، بعد چنگای با یک نفر میخوابه، این تو رابطه خودش باقی میمونه تا زمانی که مسئله رو میشه. یا خیانت حتی امروز در اینترنت میتونه صورت بگیره از طریق اینکه شخص با اسامی دیگر وارد اینترنت میشه، خوبیت های دیگه میگیره، روابط مجازی، سکس مجازی ایجاد میکنه، اینترنتی ایجاد میکنه تا بدین وسیله بتونه به قول معروف یک کیک دیگه، یک لذت دیگه هم در کنار رابطه عشقی خودش داشته باشه. بنابراین به اندازه آدم ها راهای مختلف برای خیانت کردن وجود داره.
واکنش های افرادی که بهشون خیانت میشه چی هستش؟
مسئله خیانت در حقیقت ما رو با مشکل عظیم عشق بشری هم روبرو میکنه. واقعیت اینه که عشق بشری حالت پارادوکس داره. ما همون لحظه که عشق میورزیم و میخواهیم تمام وجود یک نفر به ما تعلق داشته باشه یا ما به دیگری تعلق داشته باشیم، از طریق این بخش از وجود ما هم دنبال یافتن چیزهای جدیده، اروتیسم جدید، کنجکاوی جدید، رابطه سالم، رابطه ای که چیکار میکنه این دوتا رو به هم پیوند میده، یعنی چیکار میکنه مرتب سعی میکنه چیزهای جدید وارد رابطه بکنه، اروتیسم جدید وارد رابطه بکنه، نه در رابطهش سرد نه در سکسش سرد بشه. ولی وقتی این حالت صورت میگیره، خیانت صورت میگیره، در حقیقت نشون میده حتی خیانت تصادفی که یک رابطه اینجا دچار مشکلاتی شده، یک جا رابطه دیگه نتونسته جلوتر بره، یک واقعا تصادفی بوده و یک لحظه فقط کنترلش از دست داده. وقتی طرف مقابل این مسئله رو بشنوه، در واقع واکنش بسیار سخت و شدیدی خواهد داشت. حالت ضربه خیانت دقیقا مثل حالت یک خشونت روحی است. طرف مقابل که میشنوه همسرش بهش خیانت کرده، چیکار اون ضربه چنان وحشتناک میتونه باشه که میتونه باعث بشه کل رابطه بشکنه، از بین بره، یا سالها حتی چنین فرد نتونه از درون حتی تن به یک رابطه جدید بده.
یعنی میتونه که به خشونت هم بیانجام از طرف دقیقا. مقابل
دقیقاً دو نفر عاشق هم هستن یا سالها تو رابطه زناشویی هستن که رفته زن میشنوه که همسر مردش یا بالعکس دچار چی شده، یک با این نفر دیگه رابطه داره، اولین احساسی که بهش دست میده احساس غم است و از طرف دیگه خشم و میل انتقام. جوامعی که خیلی سنتی باشن، یکی از علل‌های قتل‌های ناموسی دقیقاً همین مسئله است دیگه، که میتونه به خشونت جنسی تبدیل بشه.
میدونید که تو ایران متأسفانه قوانین خیلی سفت و سخت است در این مورد، یعنی یک مسئله شخصی محسوب نمیشه خیانت و روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده و مدعی العموم داره و یک مسئله عمومی میشه و دولت شاکی آدم میشه به قول معروف. قوانین مجازات هایی هم که وجود داره بسیار سختن، از جمله در مورد زنا که میدونید سنگسار هست و نمیدونم اعدام هست و اینها. شما چی فکر میکنید؟
وقتی دولت در این کار دخالت میکنه و سعی میکنه به کمک مجازات قانونی جلوی موزلات روانی یا موزلات زناشویی رو بگیره، جلوی خیانت رو بگیره، مطمئنا چنین چیزی نتیجه برعکس داره. خیانت نشون داره میده که روابط داره مشکل بوده، الان وقتشه که این رابطه دچار تحول بشه و اینجا وجود روان درمانگر، وجود روانشناس لازمه، همکاری لازمه، کمک لازمه، نه اینکه مجازات بشن، نه اینکه بخوام که کسی رو سنگسار بکنم، چون این سنگسار کردن به چیزی کمک نمیکنه. نیچه جمله زیبایی رو داره که در حقیقت موضوع اصلی رابطه و خیانت رو نشون میده. نیچه میگوید به زنی گفتن که شما با خیانتتون کمر زناشویی رو شکندید و اون گفت که قبل از اینکه من این کار را بکنم این زناشویی بود که کمر من را شکند. همیشه وقتی خیانت صورت میگیره قبلش اتفاقات زیادی افتاده، رابطه دچار مشکلات فراوانی بوده، چون جامعه این امکان نداره که آدم ها با هم صحبت کنن از مشکلاتشون، تمناهای جنسیشون، عشقیشون، چیکار میکنه باعث شده که همیشه به شکل تابو باقی بمونه و سرانجام به شکل هولناک خیانت و ضرب زدن به دیگری بروز پیدا بکنه و بعد خشونت و قتل لاموسی. و در حقیقت دولت با این کار تنها کاری که کرده است این است که خواسته به خودش بگه من اخلاق به یک جای جا آوردم، ولی عملا کارو مثبتی انجام نداده، بلکه یک قربانی رو قربانی کرد.
آقای دکتر، خیلی کوتاه میخوام فقط به این مثلا بپردازین، چون حتما این سوال پیش میاد برای شنونده های ما که بیشتر توی ایران هستن، این برنامه رو دنبال میکنن. تو جوامع پیشرفته اونا چه جوری برخورد میکنن با مسئله خیانت؟
جوامع پیشرفته انسان ها میتونن تحت تاثیر خیانتی که طرفش کرده دست به خشونت لحظه‌ای بزنن، در اینجا هم همسرشون رو کتک بزنن، یا اینکه نمیدونم حتی در بعضی جاها میتونه حتی قتل‌های ناموکن صورت بگیره، در کشوری مثل ایتالیا یا جای دیگه نمونه‌ای از اینا بوده، ولی اینا نمونه‌های حاکم نیستن. نمونه‌های حاکم در حقیقت این بخش است که این درگیری باعث میشه که دو نفر با هم وارد دعوا بشن، گفتگو بشن، روانشناس رو به صد کشیده بشه، یا جدا بشن، یا اینکه چیکار بکنن، دوره تراپی بگذرونن، مشترک بگذرونن. ولی به این شیوه که بخوایم حالا ما خیانت رو تبدیل به یک مجازات بکنیم و به این وسیله فکر کنیم که ما مجازات رو خیانت رو برطرف میکنیم، در حقیقت شیوه منسوخ چون ثمر نمیده. در جوامع مدرن هم در تاریخ گذشتهشون این کارها رو انجام دادن و سعی کردن بکنن که قوانین سفت و سخت جلوی تمناهای انسانی بگیرن، و چون دیدن که جواب نمیده از این روابط عبور کردن. جامعه ما هم باید یاد بگیره که از اون شرایط غلط عبور بکنه.
دکتر داریوش برادری بود، روان درمانگر در آلمان.
ولی یک تحقیقات جالبی هم امروز شده بود که نشون میداد مثلا در یکی از این تحقیقاتی که در دانشگاهی در فیلادلفیا انجام گرفته بود و شاول میلر تحقیق انجام داده بود، عنوان کرده بود که
شاول میلر کیه؟ داشته
روانشناسه.
بگو دیگه.
روانشناس آمریکایی.
بله.
20-25% زنها خیانت میکنن، 20-40% مردها خیانت میکنن. یعنی میخواست اینو ثابت بکنه که
خیانت توی
مردا بیشتر از زناست. و در ضمن روش برخورد مردها هم خشنتر از زنهاست. در برخورد با خیانت شما نظر چیه؟
من آمارایی که توی اروپا هم شنیدم همینطوره، یعنی مردها بیشتر خیانت میکنن. و همینطور که آقای دکتر گفت، نکته جالبی بود، میگفت که خانمها بیشتر برای مسائل عاطفی خیانت میکنن و آقایون بیشتر برای مسائل جنسی. آره.
بریم سراغ مهمون بعدی برنامه‌مون که آقا نادره.
ایران. آقا نادر همسرش بهش خیانت کرده و خودش به عنوان شاکی میره دادگاه شکایت میکنه و همسرش به سنگسار محکوم میشه، ولی بعدن خودش تلاش میکنه و همسرش رو نجات میده.
ضمناً همسرش حکم شلاق دربارش اجرا شده
ولی هپی اند داشته. نکته خیلی جالبیه. حتما خیلی کار سختی است گذشت، ولی بعضیا میتونن حتما.
مثل نادر.
شما به هر صورت تجربه اینو داشتید که همسرتون بهتون خیانت کرده، میشه کوتاه توضیح بدید برای ما ماجرا چی بوده؟
ماجرا برمیگره به خیلی وقت پیش. ولی خب گرچه دوست ندارم بابتش صحبت کنم چون یه خاطره تلخیه برام و نه تنها برای من، خدای نکرده برای کسی هم میخواد بیاد همین حالت رو بکنم داشته باشه. ولی خب فکر میکنم که باعثش همین خانوادهش بود. علاوه خودش خوب بود ولی خب علاوه خانوادگی خانواده مثلا نرمالی نبودن و منم فکر کنم از اول اشتباهی دارا رفتم مسیری برای انتخاب کردن همسرم و خودم تصور میکردم که مثلا همین خانواده جدا ما هم جدا هستیم، ولی خب اشتباه خودم باعث شد از سمت خانواده خودش مثلا این جریان مشهد گیره که پایتبانی اینا در واقع همون مواد مخدر مثل پایش شدن و همین مسیر رو این طرف کشیده بشن.
آقا نادر میتونی بگین دقیقا شما اصلا از کجا مشکوک شدید به همسرتون؟
از رفتارش، کردارش و اینکه غیر طبیعی برخورد میکرد و مشرف آنجا که یادمه مثلا علاج چهره یا علاج مثلا صورتا رنگ و روخش برگشته بود کاملا و به زمان هم بیشتر میشد و به قول خودم به قول بعد یه حالت چرت زدگی هم داشت.
اعتیاد شما متوجه شده بودی درسته؟
بله بله.
ولی اون مسئله خیانت چی؟
علاج اینکه مثلا دوست از همسایه زمان که اطراف زندگی میکردیم مثلا توضیح بیان کنم که کسانی هستن که مثلا تو داخل میشن تو منزل از قبیل مثلا این فامیل همسر دو اینا و غیر از اونها چند نفر دیگه هم مثلا میان میرن داخل. قبلا مثلا اینا بودن میومدن رفتار میکرد، الان چجوریه که مثلا قریبه هر روز میاد میره رفت آمد داره و منو به شک انداختن. این مثلا من مجبور شدم مثلا دست به سری پاوردهایی بزنم که مثلا متوجه بشم قضیه از چه قراره که بو بردم.
مثلا چیکار کردید؟
تنها چیزی که ذهنم اومد حقیقت با یه وکیل در میون گذاشتم گفتم که من چیکار باید بکنم که اینکه مسئله بینم هست بودش که یا واسه مثلا متوجه بشی یه جوری داخل بشی. گفتم که داخل که من که نمیتونم داخل بشم و دوست واسه یا از طریق دوربین چیزی بتونی مدارسه قرار بدی اگر منزل جام قرار داره روی از صورت انجام بدی هی ببری به این مسئله که فعلا جای درد ندی تا اول خودت متوجه بشی. یه دیدم پانورام همینه، از طریق همون دوربینم هم من اقدام کردم تا به این مسئله پی بردم.
شما چه احساسی داشتین وقتی که متوجه شدی که همسرتون بهتون خیانت میکنه؟
احساس که دیگه بالاتر از احساسم بود. علنا که دارم میگم، باز میگم باز تپش قلب بزنم، با این حال که شما فرض گذاشتید، ولی خب باز با این حال حقیقت مطلب باید گفت که دقیقاً یادم میاد که فرمان کشور بعد از روز من مسجد قضایی شدم، دقیقاً میتونم بگم سرم گیر میرفت و یه مسیری باید طی میکردم برسیدم به جایی. من به یک ساعته بود، من باورت نمیشه با وسیله موتورم بودم و در عرض میگم با یه رو بعد دقیقه شدم مسیر رو طی کردم، سر مسجد قضایی شده بودم، دستام میلرزید، پام میلرزید، دیگه احساس میکردم مثلا زندگی دیگه برام تموم شده و حقیقتاً داشتم به جای باری میکشیدم خودمون، یعنی تعبم ببرم و اینجور چیزا. ولی خب میگم با سعی کوچکی این وکیلی که داشتم با تماس تلفن گرفتم، به طوری من خود ما رو راهنمایی کرد و اینا، که گفت فایده هم نداره شما خود تعبم ببری و باعث میشی که به طلای گناه بزرگی هم وسط کرده باشی، فقط از طریق قانون اقرار و من یادمه که واقعا آسمون سرم خراب شده بود.
حکمی که صادر کردن تا اونجایی که خب بالاخره همه در جریان سنگسار بوده، آیا این حکم به نظرتون انسانی بود؟
کسی گناهکار باشه واقعا میگم دین پیغمبر اسلام هم این دستور رو داده که مثلا سنگسار قدیم و ندیم بوده از زمان پیغمبر، ولی خب رد بوده، ولی خب ما خودمون هم قبول داشتیم، ولی خب میگم با چه شرایط و مسائلی که پیش افتاد از این مسئله اومد بیرون و الحمدلله الان به خدا بهتر و خیلی پشیمون هم شد و الان هم یه جا درس داره میده به سال بسیار دانش آموزه همون مرتبه خودش.
تا جایی که ما در جریان هستیم، خودتون باعث شدید که همسرتون سنگسار نشه، جلوی این حکم رو گرفتید، الان پشیمون که نیستید؟
چون یه سردش هم موقع 5 سال 6 سال داشت، اون موقع لطمه یه میخورد برای فرزنده من که اگر یه زمان خدا من کرده بزرگ که میپرسن و مثلا فلان کسی یا مادر مثلا چجوریه مثلا چجوریه و فلان مثلا یا الان کجاست، من خودم نمیتونستم مستقیم بخوام بگم آقا اینجور چیزی بوده یا مثلا خودم که بهش بگم آقا پنج سال شد و اینجور مسائل، برای اونم لطمه بزرگی میشد جامعه و کسی یه خودم که دانش باد میشد و بچه من حرف میزد دیگه جاهز نبود مثلا اینجور چیزی برای حرف بروشنی. مثلا
راضی هستید که جلوی سنگسار همسرتون رو گرفتین؟
البته میگم چون فرزند داشتم حقیقت این کارو کردم، واقعا یه تماسی که داخل زندان من داشتم و با رئیس زندان یا مثلا کسانی که تحت نظرش بودن گفتن که واقعا اینجا نمازش به جاست و دعا و مثلا با هیچ کس روابطی چیزی نداره و هر دمون شما زنگ میزدیم یا از نزدیک با این برخوردی داشتیم مثلا روی احوالش باشیم میگیم واقعا عوض شده، نه واقعا عوض شده بود و خودش هم میگفت که فقط مادرم و مثلا بستگانم یا مثلا خواهرانم باعث این اتفاق بزرگ شدم و یعنی خودم خواسته یا نخواسته داخل این برم افتادم.
آقا نادر، اگه بچه نداشتید آیا شما واقعا کسی رو که خیانت کرده لایق مردن و سنگسار شدن و اینها میدونید؟
البته این ذهنیت هم بعد برگره به اون زمان که اگر مثلا این عمل انجام شده بود و مثلا رای قانونی طی کرده بودم و فکر میکنم، یعنی الان فکر میکنم که اگر مثلا من فرزند نداشتم احتمال قوی شاید اصلا پیگیر نمیشدم تا هرچه خدا میخواست مثلا میشد.
یعنی شما حاضر بودید که به خاطر حالا یک اشتباهی که یک نفر کرده اون آدم کشته بشه به خاطر اشتباهش؟
خودم هم با حال خودم گفتم که خودم منم راضی نیستم به این حرف، ولی چیزی که تو قرار دادی جلوی من گذاشتی، قانونی که برای شما مثلا تکلیف کردی برای مسلمونا مثلا این حکم بریده بشه، ولی خب خودم باز عاقب نبودم، شاید اگه مثلا بچه‌م نبود مثلا موقع 100% من عاقب بودم که مثلا موندنش رو مثلا آسیبش نرسه فقط برگرده و اینکه مثلا عوض بشه توبه کنه، شاید اگه بچه نداشتم 80% مثلا تمرکز می‌کردم روی مسئله و موقع شاید مثلا یه جوری باز گذشت می‌کردم اگر واقعا موقعم توبه کرده بود. اولا اینکه به سر کسی این بلا نیاد، ولی خب خدا نکرده زمانم اگر اتفاقی هم افتاد منطق فکر کنم بالاترین حرف و گویا باشه و میگم شاید من به بعضی از اقوام نزدیک بودم مثلا با اون فور کردن که تو مثلا طرفو می‌تونستی مثلا خیلی راحت بکشی فلان کنه، ولی اون وکیل واقعا آگاه بود و اینکه دانشی آن خاصی من با این بنده خدا تماس برقرار کردم، این برای راهنمایی کرد و الانم الحمدلله سر زندگی.
اینم از مهمون دوم برنامه‌مون آقا نادر از تهران. بریم سراغ پیام‌های شما، ایمیلاتون رو، ایمیل های زیادی داشتیم، مرسی. شعبان دیجی. شعبان دیجی چیه؟
شعبان
از یکی از روستاهای تبریز گفته در مورد سخنرانی آقای خمینی در بهشت زهرا اول انقلاب صحبت کنه.
علی از شیراز ترانه خواسته از سیما بینا.
بهروز از گلستان گفته چرا با بنیامین مصاحبه نمی‌کنیم؟ چرا؟
والا دلیلش اینه که ما به بنیامین هم زنگ زدیم اما
گفت که من خودش نیستم، من بنیامین نیستم. اول میگه آره خودم هم، بعدا میگه من نیستم، قبول نکرد.
به هر حال شماره‌اش هم از یه منبع موثق گیر آوردیم، یعنی شماره خودش بود.
آره دیگه قبول نکرد.
خالد از بندر لنگم یکی از ترانه‌های گفتگوشو برامون خونده.
مجد خانم هم چند تا جمله بامزه فرستاده، از جمله این که گفته هیچ خبری رو باور نکنیم مگه اینکه صدا و سیما تکذیب کنه.
عبدالله از بندر لنگم گفته که به پسرش امیر حسین سلام برسونیم.
راستین گفته پیوندتان مبارک. والا ما خیلی وقت با هم کار میکنیم، حالا
اتفاقا میخوایم سالگردشم
جشن بگیریم. بفهمید.
نورالدین که گفته شنونده خاموش افغانمونه، خواسته با منیژه خواننده تاجیک مصاحبه کنیم.
زهرا خانم تولدش پنجشنبه هفته قبل بوده، گفته به خاطر عاشورا کسی بهش تبریک نگفته، ما به
تولدت مبارک. زیبا داروی خواسته برای پادرد.
جدی از ما؟ فکر کنم باید به دکتر مراجعه کنه. مریم خانم گفته که یه فن پیج درست کنیم توی فیسبوک.
مدت هاست که تو فکرشیم. یه ذره تنبلی های محمد رضا است چون قرار بود این کارو بکنه.
بله، بنداز گردن من. خب. بله.
احمد شنونده نابینامون گفته شما انگار خورس جنگی شدین.
نه دیگه، دعوا نمی‌کنیم. فاطمه گفته با این کله گنده هایی مثل رافائل نادال و راجر فدرر رو اینها مسابقه بگیریم.
یک هوادار بینام یعنی بدون نام گوگوش هم ترانه ساحل و دریا رو برامون خونده.
محمد گفته مرسی از برنامه توپتون.
رضا از برلین هم گفته که میخواد که با ما گفتگویی داشته باشه درباره مصاحبه اخیری که با سالار عقیلی داشتیم.
زهرا خانم کلی مطلب از مجله دانشمند سالهای 47 و 48 برامون فرستاده.
عقیق از شیراز گفته چرا مسابقه ماه نگاه تازه رو دوباره برگزار نمی کنیم؟
امکاناتشو نداریم. آقای مظاهری مدیر مرکز گیریم از راه دور یکی دوتا ایمیل باز زده برامون.
آقای گرگیان از ناین هم گفته که یه برنامه درباره پارازیت درست کنیم.
مریم خانم دوتا ایمیل فرستاده، به هوش تو هم خیلی قبطه خورده به خاطر اینکه
چه هوشی قبطه خورده؟
گفتی که مریم و فائقه از شیراز، تا ایمیلش نوشته با احترام فائقه، مریم از شیراز، تو میگی فائقه و مریم از شیراز؟
نه فکرم به خودت دو نفره.
حالا خوب نگفتی احترام و مریم و فائقه از
شیراز. آره میشد گفت، راست میگی. چند خوب. یک شنونده‌ای که دو مرتبه اسم خودش رو نگفته، من خواهش می‌کنم شنونده‌ها که اسمشون رو بگن وقتی تماس می‌گیرن. گفته که زرقامی بامزه، مصاحبه کن با حبیب، خواننده‌ای که به تازگی اومده تهران. زیادم تازه نیستش، بیات شده دیگه.
شعبان از روستای سفیدخان تبریز. یه شعبان دیگه هم داشتیم ها، فکر کنم اون نیست محمد.
من نمیدونم، به هر حال ایمیلاشون متفاوت بود به خاطر همین.
گفته هیچ وقت نمیتونم پیام‌هامو بشنوم، عجیبه.
اما محمد حسین ملکی از زرند، محمد رضا، کلی الفاظ نامناسب به کار برده درباره کار ما و گفته که
الفاظ نامناسب یعنی این که بد و بیرا گفته دیگه.
آره دیگه.
خب
چرا ایران رو که به خاطر هر وجب از خاکش قطره‌های خون شهیدان ریخته زیر سوال بردیم؟
زیر سوال بردیم. ما تورنج کلی مطلب برام نوشته و از جمله گفته سالار عقیلی با هوشنگ عقیلی نسبتی داره.
البته اشتباه تورنج میگه این باشه که منظورش هوشمند عقیلیه، تا اونجایی هم که ما میدونیم نه. حسین خادمی از اهواز هم گفته که بگیم که حسین خیلی راضیه رو دوست داره.
بیتا خانم یک اعترافات طنزآمیزی که یه نفر درست کرده بود و میگفت که مثلا من سکینه آشتیانی هستم و برامو فرستاده، خیلی بامزه بود.
مهسا خانوم گفته که این هفتم باز مسافرته، امیدواره که برنامه‌مون مثل دفعه قبل نباشه که روسفید بشه پیش فامیلاش.
آقا جواد میگه اگه با سیاوش قومشی مصاحبه نمی‌کنید بگین که ما این برنامه رو گوش ندیم.
خب دیگه ما دیگه باید داریم تلاش میکنیم دیگه. من تا حالا دو بار با سیاوش قومشی قرارم گذاشتم اما تا رفتیم پای مصاحبه آقای قومشی غیب شد، به قول ما عرض غیب شد. و شنونده دیگه‌مون نیما هستش که دوتا ایمیل برامون فرستاده، گفته که مجریای نگاه تازه بهتره که سنگین رفتار کنن.
تماس بگیرید با ما، به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و 2042-02-21-12-41-14. تا قبل از اینکه محمد رضا تو حرف آخر رو بزنی، ترانه آخر برنامه هست اتاق یخ زده، ترانش رو آرمین ابراهیمی گفته، آهنگ و صدای رضا یزدانی.
آخر هفته خوبی داشته باشید.
میرم سراغ بوم و رنگ، شروع میشه دوباره جنگ، من و غرمون با همین میون این اتاق تنگ، اول صدا تا میکشم بعد میرسم به خنده ها، طبقه هاتم رو میکنم بعد با میمونم تو نگات، دو تا نگاه خمار و خواب، یکم غرور یه ذره منگ، نه نمیشه در نمیاد، یه جاش بد جور میزنه لنگ،
یه بوم خالی و سفید توی اتاق یخ زده، جلوش یه مشت رنگ سیاه با یکی که حالش بده، یه سطل رنگ از تو حیات ور میدارم میام بالا، همشو میریزم رو بوم، همینه شد حالا دیگه تمام کار من، میزنم بیرون از خونه، حالا دیگه یه ره گذر حالش بده، شعر میخونه
با مجله نیمه شب. ما همراه بودید، برنامه نگاه تازه رو میشنیدید. من در همین جا با شما خداحافظی میکنم تا لحظات دیگر. این برنامه به پایان میرسه، براتون شب بسیار خوبی آرزو دارم و حسین قویمی اینجاست با آخرین خبرها. تا لحظات دیگر.